چرا ما وقتی به گذشتمون برمیگردیم دستخوش پشیمانی و حسرت و اندوه میشیم؟ اما حالا در این حال که گذشته خودش قابل تغییر نیست و هیچ کاری برای تغییر گذشته نمیشه کرد، اما آیا میشه در این حال که گذشته قابل تغییر نیست ولی کاری بکنیم که این حسرت و این پشیمانی و این اندوه کمتر بشه یا حتی گاهی زائل بشه، با اینکه خود گذشته به عنوان یک امر ابجکتیو، به عنوان یک امر عینی خارجی دیگه قابل تغییر نیست، گذشت. اما آیا موضع سابجکتیو ما، موضع ذهنی و روانی ما نسبت به گذشته که شامل اون سه تا میشد، یعنی شامل پشیمانی و حسرت و اندوه میشد، میشه اینو تغییر داد یا نه؟ خب اینجاست که بله، خیلی ها از قدیم گفتن که این کار رو میشه کرد، حالا هر کدام به روشی گفتن، ولی بالاخره همه قائلن به این که میشه در این حال که گذشته به لحاظ ابجکتیو دگرگونی پذیر نیست به هیچ وجه من الوجوه، ولی موضع سابجکتیو و ذهنی و روانی ما نسبت به گذشته بهتر بشه، دیگه اونقدرم غم نداشته باشیم، اونقدرم حسرت نداشته باشیم، اونقدرم پشیمانی نداشته باشیم. خب راهش چیه؟ راهش همون راهیه که مولانا هم در مثنوی با یه تمثیل بیان کرده و من بارها گفتم به نظر من بهترین داستانه کل مثنوی این داستانه، که قبلا هم بر شما گفتم که کسی عاشق دختری میشه در بغداد و این دختر رو در جمعیت و ازدحام بازار بغداد گمش میکنه و دیگه بقیه زندگیش صرف این میشه که تو بغداد بمونه و شبان روز در کوچه پس کوچه ها، در خیابان ها، در شوارع، در راه های مختلف بغداد سرک بکشه که شاید یک بار دیگه اون دختر رو پیدا کنه. اون وقت شبی داروغه پلیس به اصطلاح میبینه یه آدم داره تو تاریکی شب قدم میزنه. خب در قدیم هم معتقد بودن جز دزد هیچ کسی در شب تو کوچه و پس کوچه ها پیداش نمیشه، به خاطر اینکه خب نور که نبوده، بنابراین هیچ غرضی نمیشد داشت از اینکه در شب آدم تو کوچه و خیابان پیداش بشه. اینه که میگفتن عطارق و سارق، یعنی اون کسی که شب گرده بدون دزده، چون هیچ نوری در جایی نیست که به این اومده استفاده بکنه از یک گشتی، گذاری، منظره، چیزی. به هر حال داروغه تعقیبش کرد، اینو عقبش گذاشت، اینم از ترس داروغه شروع کرد به دویدن، این طرف بود و اون طرف بود و در این کوچه، در اون کوچه، در این خیابون، در اون خیابون. یک بارم این مرد دید که من به بنبست برخوردم و حالا که داروغه میاد به من میرسه. اینه که دید هیچ راهی نداره جز اینکه از دیوار بره بالا، از دیوار رفت بالا و خودش رو پرتاب کرد تو حیات خونه بغلی و دید این دختر که دنبالش میگشت اونجا نشسته، یعنی رسید به معشوق خودش، به اون که دلش میخواست. حالا اینجا مولوی خیلی، مولوی میگه که این شروع کرد با اینکه خب به تعبیر مولوی لباسها ژنده شده بود تو این دو وادو و عرض میکنم که پاره و پوره و زخم خورده بود و هزار تعب و درد و رنج تو این تعقیب و گریز کشیده بود، ولی شروع کرد به دعا کردن به اون داروغه که دعاهاش حالا گرمه تو ذهنم نیست، خیلی قشنگ، دعاهای خیلی سوزناکی که خدای خلاصه هرچه این داروغه میخواد بهش بده، هرچقدر به من رنج داد عرض میکنم که به اون زحمت بده، رحمت بده، و هرچه منو فشار به مورد براش گشایش درست کن تو زندگیش. و و و چرا؟ به خاطر اینکه اگر این داروغه نبود من هرگز به این دختر دسترس پیدا نمی کردم، هرگز این معشوق خودم رو باش ملاقات نمی کردم. توجه میکنی؟ حالا شما دقت بکنید، اگر این مرد وقتی افتاده بود توی اون حیات معشوقه خودش پیدا نکرده بود، تمام مدت جز لعن و نفرین و بغض و کینه و نفرت و دشمنی نسبت به این داروغه در خودش احساس نمیکرد. چرا؟ چون این داروغه فقط درد به بود داده بود، رنج داده بود، زحمت داده بود، محنت و مرارت داده بود، فقط فحش میداد. اما چرا الان به جای اینکه فحش بده دعا میکنه؟ به خاطر اینکه رسیده به اون معشوق خودش و میدونه که اگر اون تعقیب و گریز نبود من به این معشوق نمیرسیدم. اون وقت مولانا میپردازه بحث که میخواد بکنه، میخواد بگه که اگر شما زندگی گذشتهشون پر از درد و رنج و فشار و محنت و مرارت و همین پشیمانی ها و حسرت و اندوه و این هاست، بیایید زندگی الانتون رو خوب بکنید، که حالا بعد میگم که خوب بکنید یعنی چی. زندگی الانتون رو خوب بکنید که زندگی الانتون اونی باشه که الان دلتون میخواد، گذشته که گذشت. زندگی الانتون اونی باشه که الان میخواید، آرمانتونه، کمال مطلوبتونه. اینو خوب بکنید. وقتی زندگی الانتون خوب شد، بعد این استدلال ذهنی براتون پدید میاد که اگر اون گذشته نبود من به اینجا نمیرسیدم. و واقعا هم هر که اصل علیت رو قبول داشته باشه میفهمه که تمام گذشته ی آدم باعث میشه که آدم در این لحظه به اینجا رسیده. اگر اون گذشته یک حلقش نبود، آدم به این حالی که الان رسیده نمیرسه. به زبان ساده، اگر آدم واقعا از گذشتهش دستخوش تهوع و قسیان و دل به هم زدن نشه، هیچ وقت توبه نمی کنه، هیچ وقت بر نمی گرده. پس اگر الان به شدت برگشته ای و به شدت آدم خوبی شده ای، معلومه زیر فشار اون عرض می کنم که تهوع گذشته است. به زبان ساده، هر لحظه ما برایند مجموع تمام لحظات قبلی عمرمونه. پس اگر یک آن از آنات قبلی زندگیمون فرق میکرد با الان، دقیقا الان اینجا که الان هستیم نبودیم. خب حالا که اینجا که از الان هستیم دقیقا خوبه برامون، خب پس باید شکرگزار تمام اون لحظات سابق باشیم، چون اونا منو سوق دادن به اینجا. به زبان ساده، قبلا گذشتتون تاریک بود، سیاه بود، نهایت سیاه و سفید بود. حالا که به جای خوبی رسیده ای، تمام اون لحظات رنگی میشه، تمامش قشنگ میشه. چرا؟ چون عقل بهتون میگه که اون گذشته بود که تو رو به اینجا کشوند. من اینو تو یه جایی تجربه کردم. وقتی من درس میگفتم تو دانشگاه، خب یه کسانی خارج از دانشگاه میمدن می نشستن پا درس به صورت مستمع آزاد، پیر مرد، پیر زن، شاغل، عرض بکنم که کارمند، مدیر، مهندس، دکتر، اینا اصلا دانشجو نبودن، اصلا سنشون سن پدر این بچه ها بود، ولی می بودن پا درس ها می نشستن. و جالب اینه که اینایی که پای درس ها می نشستن که همشون 70 سال، 60 سال، 50 سال، لااقل 40 سال عمر داشتن، اینا خیلی از دانشجویان جدی تر بودن در کارشون. یعنی اگه من این نکته رو میگفتم که بعداً خواهیم گفت، حتما بدن گفتن آقا این نکته رو نگفتید و یادتون رفت بگید. یا اگه چیزا نمیفهمیدن، حتما بدن دنبال میکنن که آقا اینو ما نفهمیدیم چی میگید. یا اگر یه جلسه قبلش یه چیزی گفته بودم، وعده ای داده بودم و تو این جلسه عمل نکرده بودم، خیلی اهل تعقیب بودن، اهل دنبال کردن و پیگیری جدی بودن. و من همیشه اینو میگفتم چرا اینا اینجورن؟ چون گذشتهشون بهشون قدر علم رو تفهیم کرده، قدر دانستن و معرفت رو تفهیم کرده. چرا اون پسر یا دختر 20 ساله و 21 ساله و 22 ساله اصلا کاریش به این کارا نبود و درس چه میفهمید چه نمیفهمید اصلا دنبال نمیکرد؟ چون اون گذشته رو نداشت. اینا رفتن فراز و نشیب های زندگی رو دیدن، تمام فراز و نشیب های زندگی عشق عجیبی به علم درشون ایجاد کردیم. این عشق عجیبه به علم باعث میشه که الان چنان شیفتوار پای درس میشینن که هیچ وقت اونایی که در سن تحصیلند و در سن دانشجویان این عشق رو ندارن. به زبان ساده این عشق به معرفت ناشی از مجموع زندگی گذشته شونه، که اگه زندگی گذشته شون یه جور دیگه بود، این علاقه به علم و معرفت و دانش درشون پدید نمیمد. همیشه اینا که مستمع آزادن خیلی جدیتر از نویان که موظفن سر درس بشینن. چرا؟ چون مستمع آزاد کل گذشتش فشار میاره روش که بیا سر این درس بشین و کاملا یاد بگیر. اما یه دانشجویی که تازه از دبیرستان اومده، نه، این هنوز فراز و نشیب‌های زندگیش آنقدر نبوده که عشق به معرفت درش پدید بیاد. بنابراین که اینا اینقدر عاشقن، با اینکه نه اون استعداد دیگه دارن، نه اون حافظه دارن، نه اون فراغ بال دارن، به خاطر کل گذشته شونه، کل گذشته فشار میاره اون طرف و میکشوندش به این عاشقی. و خیلی وقتا گذشته ما، وضع کنونی ما وقتی خوب میشه به خاطر گذشته بسیار بدمونه. اینه که این تعبیر من زیاد به کار میبرم که وقتی دادم تحول پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه. اگه شما کاملا منزجر نشید از گذشته، بر نمیگردید از گذشته. از یه عادت هم همینجوره. آدم از یه عادتش اگه دلش به هم نخوره، یه عادت رو ول نمیکنه. بنابراین اون دل به هم خوردگی، با اینکه دل به هم خوردگیه، با اینکه معلومه که من از اون عادتم پشیمانم، معلومه که من ناراحتم که چرا اون عادت رو دارم، ولی خود اون ناراحتی منو کشونده به اینکه حالا دست از این عادت بردارم. به زبان ساده احساسات و عواطف منفی که ما نسبت به گذشته پیدا میکنیم، هر چه گذشته بدتر باشه، این احساسات و عواطف منفی تر میشه. اما عوضش هر چه منفی تر میشن، عشق ما به رها کردن اون گذشته بیشتر میشه. بیشتر میل پیدا میکنیم که دست از اون گذشته خودمون برداریم، گذشته ای که منو بیچاره کرده، خاکسترنشین کرده، بدبخت کرده، اینجوری کرده. و این یک چیز خیلی جالبه تو زندگی که حالا مولانا بهش توجه میکنه که هر چه گذشتتون بدتره، احساسات و عواطف منفیتون نسبت به گذشته بیشتر میشه. ولی عوضش هر چه احساسات و عواطف منفیتون نسبت به گذشته بیشتر میشه، انگیزه تون برای اینکه مثل گذشته دیگه زندگی رو تکرار نکنی بیشتر میشه. بیشتر بر میگردید از اون زندگی. اون وقت وقتی که بر میگردید و وضع کنونیتون رو خوب میکنید، وقت میگید تمام شوق‌گذار تمام لحظات گذشتتون میشید. میگید تمام اون لحظات گذشته این باعث شد که، یعنی وقتی که من دروغی گفتم و این دروغ آبروم رو در تمام عالم برد، اون وقت بیشتر انگیزه من میشم که دیگه دروغ نگم. اگر این دروغ ها همشون دروغ های کوچولویی بودن و آبرو بر نبودن و رسوایی از این به بار نمی آوردن، من همچنان میتونم به دروغ گفتن ادامه بدم. ولی وقتی دروغی گفتم یا خیانتی کردم یا ظلمی کردم که واقعا دیگه ازش حالم به هم میخوره، چون بیچارم کرده و شکستم کرده، اون وقت بیشتر انگیزه پیدا میکنم که گذشته رو بر منقطعش کنم، از حال رو منقطع کنم از گذشته. اون وقت وقتی این حال رو منقطع میکنم از این گذشته و حالم خوب میشه، اکنونم اکنون خوبی میشه، اون وقت پیش خودم میگم تمام اون حلقه های گذشته بودند که منو به این حال اکنون خوب رساندن. بنابراین تمام اون لحظات من شکرگزارشون میشم و میگم خوب شد که من اون لحظات رو گذروندم. درسته که بد بود فی نفسه اون لحظات، ولی عوضش منو به جای خوبی کشون. یعنی خلاصه اگر شاهنامه آخرش خوش باشه، همش خوش میشه. و حالا یک آزمایش خیلی روانشناختی براتون بگم که خیلی این آزمایش تحول ایجاد کرد در روانشناسی. اومدن دو تا گروه را، یک دو تا گروه 200 نفره را با سنین مختلف و با جنس های مختلف، نژاد های مختلف، که کاملا این دو تا گروه مستهم باشن، با سن های مختلف و جنسیت های مختلف و عرض کنم که نژادهای مختلف و ملیتهای مختلف دو تا گروه 200 نفره فراهم کردن و این دو تا گروه را کولونوسکوپیشون کردن، بدون بیهوش کردن، کولونوسکوپیشون کردن. کولونوسکوپی 3 دقیقه طول میکشید. حالاش نمیدونم همه جا 3 دقیقه طول میکشه، ولی خب کولونوسکوپی 3 دقیقه طول میکشید و این 3 دقیقه چون این دستگاه تو روده داره میچرخه و همینطور داره پیچ و تاب میخوره، خیلی شکنجه عظیمی داره. این کولونوسکوپی شکنجهش خیلی عظیمه. خب و بیهوششون هم که نکرده بودن، به خوابشون هم نبرده بودن. یکی از این دوتا گروه وقتی 3 دقیقه تمام میشد دیگه تمام بود، یعنی دستگاه از بدنشون بیرون کشیده میشد. یک گروه دیگه رو 1 دقیقه دستگاه کولونوسکوپی رو تو رودشون نگه داشتن، اما دیگه هیچ حرکتی نمیکرد که درد بیاره، ایجاد درد بکنه. فقط حسش میکردن که تو رودشون یه چیزی هست، اما دیگه حرکت نمیکرد که اون درد عظیم رو ایجاد بکنه. بنابراین 1 دستشون رو اومدن 3 دقیقه فقط کولونوسکوپی کردن، 1 دقیقه یک دسته رو 3 دقیقه کولونوسکوپی کردن، 1 دقیقه دستگاه رو آرام نگه داشتن تو، یعنی بدون حرکت. بعد نظرخواهی کن از اینا. این گروه دسته دوم همشون گفتن که کولونوسکوپی اونقدر سخت نیست که گروه اول. این عجیبه. گروه اول همه تجربه خیلی وحشتناک و ترس بزرگ داشتن از تکرار کولونوسکوپی، اما دسته دوم با اینکه دسته دوم این همون چیز که دسته اول تحمل کرده بود و تحمل کرده بود، به اضافه 1 دقیقه هم اضافه دستگاه تو بدنش بود، میدونید؟ اما با این همه دسته دوم تجربه شون از کولونوسکوپی اونقدر وحشتناک نبود. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکردن دستگاه کولونوسکوپی اول 3 دقیقه درد داره، اما بعدش یه آرامشی به آدم میده. توجه فکر کردن این آرامش مال خود این چیه؟ خود این دستگاهه. به زبان ساده وقتی میدن یه فرایند 4 دقیقه ای طول میکشه، اما دقیقه 4مش دقیقه خوبیه، اینو ترجیح میدادن بر اون 3 دقیقه که از اول تا آخرش بده، با اینکه تمام اون 3 دقیقه با این 3 دقیقه عین هم بود. و این تجربه خیلی روی بعضی از روانشناسان تأثیر گذاشت، خیلی زیاد، از جمله در پیدایش این روانشناسی که بهش میگیم روانشناسی مثبت اندیش، خیلی تأثیر گذاشت این. و این نشون میداد که اگر گذشته شما یه چیز خوبی براتون به بار بیاره، کل گذشته براتون قابل تحمل تر میشه. اون وقت میگید خب من 50 سال، 40 سال، 30 سال عمرمو از بین بردم، نابود کردم همه چی، اما الحمدلله به جای خوبی رسیدم. این به جای خوبی رسیدن کل اون تلخی و مرارت گذشته را از بین میبره، اگر نابود نکنه ولی تضعیف میکنه، احساس حسرت را، احساس پشیمانی را، احساس اندوه را، اینا را تخفیف میده. بنابراین تنها رایی که میشه دید شما، دید سابجکتیو شما نسبت به گذشته ای که به لحاظ ابجکتیو قابل تغییر نیست، دیدتون عوض بشه، اینه که حال رو خوب بکنید. وقتی حال رو خوب میکنید، بعد میگید این حال خوب ناشی از تمام برایند جبری و برایند گویا فیزیکی تمام حالات بد گذشتمه، پس درود بر اون حالات بد گذشتم که منو به اینجا سوق دادند. این راه حلی بود که فرزانگان میگفتند و البته مولانا اول کسی نیست که گفته، اما مولانا خیلی خوب پرورده نکته رو. الان در روانشناسی مثبت نگر امروز، آثار مارتین سلیگمن خیلی روی این کار میکنن که اول کاری که میتونید بکنید برای اینکه حالتون خوب بشه نسبت به گذشته، با اینکه خود گذشته رو نمیتونید عوض بکنید، حالتون میتونید نسبت به گذشته عوض کنید، که الانتون خوب کنید. الانتون اگر خوب شد، بعد میگید که این درست مثل این مونه که شما اگر در یه مسابقه برنده شدید تمام عرقهایی که ریخته اید و درد بدنی که پیدا کرده اید و تمام فشارهای روانی و عصبی که دیده اید برطرف میشه. اما اگه تو مسابقه برنده نشید، همون گذشته رو داشته اید، ولی حالتون اینه که میگن خستگیش تو تنم موند. این اگه ما بتونیم تو مسابقه زندگی توی لحظه ببینیم که رسیدیم به اونجایی که دلمون خواست برسیم، وقت این باعث میشه گذشته رو ما خیلی خیلی بهتر ارزیابی میکنیم و بعد اصلا به یک معنا شاکر گذشته میشیم. میگیم اگر اونقدر افتضاح تو گذشته بار نیورده بودم و عقم نگرفته بود از گذشته، هیچ وقت اینقدر تکون نمیخوردم که بگم من باید برگردم به زندگی خوب. بنابراین این زندگی خوب ناشی از حال خوبه. این چیزیست که رواقیان میگفتن، مولانا گفته، اسپینوزا گفته و امروز روانشناسان که مخصوصا در روانشناسی ایجابی به گفته من یا به گفته امروز زیاد مثبت اندیش کار میکنن، اینه که میگن اینقدر نرید تو گذشته، بگید الان میخوام حالم خوب بشه، حالتون خوب بکنید، اون وقت شاکر و سپاسگزار گذشته بشه. خب حالا بحث بعد اینه که حال رو خوب بکنم یعنی چه؟ که حالا میخوام حالم رو خوب بکنم، این حالم رو خوب بکنم یعنی چه؟ اول چیزی که وجود داره اینه، قبل از اینکه اون سه تا مؤلفه یه حال خوب رو بگن، اینه که قبل از اون آدم باید سرک بکشه، ناخنک بزنه، ببینه که آن چه در گذشته کرده تا اون مقدارش که قابل جبرانه رو جبران کنه. توجه، تا اون جبران صورت نگیره، این سه مرحله بعدی که من میگم امکان نداره. خب یه سلسله، اولا هیچ وقت گذشته کاملا قابل جبران نیست، اما خب بالاخره من یک ظلمی به کسی کردم، یه تعدی به کسی کردم، یه تجاوزی کردم، یک جفایی، جوری، تا اون مقدار که قابل جبرانه و در وسع منه اینو جبران کنم. اگر هیچیش قابل جبران نیست که خب دیگه در وسعم نیست، و اگر قابل جبرانه اون مقدارش که قابل جبرانه برگردم، اونایی که نسبت به اونها عرض کنم که توهینی کردم، اهانتی کردم یا تحقیری کردم، استهزایی کردم، مالشون رو خوردم، آبروشون رو بردم و به هر ترتیب، اون مقدار که قابل جبرانه رو باید جبران کرد. وقتی دارم اون مقدار که قابل جبرانه رو جبران میکنه، خود این به خودش اثبات میکنه که من واقعا از گذشتم پشیمانم، چون دارم هزینه میکنم برای جبران اون گذشته. این که آدم بره عذرخواهی کنه از یک کسی یه هزینه بزرگیه. عذرخواهی و معذرت خواهی خیلی هزینه داره برای آدم از حال روانی. ولی خب این که من رفتم این کار رو میکنم و این هزینه ها رو میکنم، این به خودم اثبات میکنه که من واقعا آدم بهتری شدم. من دیگه نمیخوام مثل گذشتم زندگی بکنم. علل خصوص یک نکته هم اینجا من اضافه میکنم و اون این که هرچه هزینه جبران گذشته بیشتر میشه، آدم انگیزش بیشتر میشه که دیگه این کارو نکنه، چون میفهمه جبرانش خیلی هزینش بالاست. یعنی وقتی من با کمال شرمندگی میرم به یک کسی میگم که من فلان ظلمو به تو کردم و عذرخواهی میخوام بکنم، وقتی این عذرخواهی رو میکنم اینقدر به فشار و هزینه روانی فراوانه که دیگه عازم‌تر میشم، از من جذب‌تر میشه برای اینکه دیگه این کارو تکرار نکنم، چون میدونم که هزینه جبرانش خیلی بالاست، بازپرداختش خیلی گران تمام میشه بر من. خب این نکته اوله. بنابراین نکته اولیه که آدم تا اونجایی که حافظش یاری میکنه و به یادش میاد که یه جایی یه حقی رو ناحق کرده و عرض کنم که یه ظلمی کرده، اینو جبران کنه. بعد از این جبران البته اون سه تا مرحله شروع میشه که زندگی، که میگیم زندگی الانمون خوب بشه چه هست. زندگی الان خوب شدن خب به سه تا چیزه. یکی به اینه که زندگی اخلاقی بشه، اما اخلاق هم باز باید دقت کرد که اخلاق منظور اون چیزهایی نیست که از بیرون القا میشه، اون چیزهاییست که از درون خود آدم میجوشه که این کار رو باید کرد یا این کار رو نباید کرد، این موضع گیری بده، این موضع گیری خوبه، این سکوت به جا بود، این سکوت نابجا بود و به همین ترتیب. میخوام بگم اخلاق، اخلاق بودنش به خود فرمان رواییشه. ما ما در حقوق و قانون دیگر فرمان رواییم، یعنی دیگری میگوید این کار رو بکن این کار رو نکن. اون دیگری قانونگذاره، اون دیگری حاکمه، اون دیگری رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است و قوانین و احکام و مقررات و آیین‌نامه هاش. ما در آداب و رسوم هم همینجوره، ما در آداب و رسوم هم مثل قانون از بیرون فرمان میگیریم. توجه میکنی؟ در دین و مذهب هم همینجوره، مناسک و شعائر دینی رو ما از بیرون فرمان میگیریم، یه چیزی در درونمون نمیجوشه که بگه این کارو باید بکنی فلانی. اخلاق میزش از بقیه، یعنی از آداب و مناسک، آداب و رسوم دینی و آداب و رسوم اجتماعی و مناسک و شعائر دینی و حقوق و قانون و اینا، اینه که اول ویژگیش اینه که از درون میجوشه، اینه که میگن اتونومی باید وجود داشته باشه نه هترونومی، یعنی تو خود فرمان روا باید باشی نه دیگر فرمان روا، دیگری نباید بر تو فرمان روایی بکنه. بنابراین اخلاق وقتی گفته میشه در اینجا که اول کار اینه که زندگیمون اخلاقی کنیم، یعنی اونی که به صرافت طبعمون و با شهودمون میبینیم که این کارها رو باید کرد یا نباید کرد، اینا میشه احکام اخلاقی ما. هرچی رو خودمون به گفته حالا یه کمی عوامون فلسفهش رو فهمیده ایم اونو اخلاق میدونیم. حالا که میگم فلسفهش رو فهمیده ایم تعبیر خوبی نیست، یعنی شهود میکنیم در درون خود، میفهمیم چرا این کار رو باید کرد و چرا این کار رو نباید کرد. خیلی چیزا هست که ما نمیفهمیم چرا باید کرد و چرا نباید کرد. اگه اینا رو تبعیت بکنیم میگه از بیرون دیگه فرمان برداری کرده ایم، فرمان از بیرون پذیرفته ایم. بنابراین اینه. حالا اینا چند تاست؟ خب خیلی از فیلسوفان نخلاق سعی کردن که شمارش کنن اینایی که هر انسانی به خودش رجوع میکنه میبینه اینا واقعا حکم اخلاقیه. توجه میکنید در اعلامیه مثلا اخلاق جهانی گفتن 23 تا، 10 تا گفتن، 9 تا گفتن، من خودم 3 تا معتقدم که 3 تا حکم بیشتر نیست. به هر حال یه احکامی هست که اینا در درون خود آدم میجوشه، اینا احکام اخلاقیه. حنات میکنید که هر کسی وقتی به خودش رجوع بکنه میفهمه که این کار از اون کار بهتره، یعنی هر کسی میفهمه که حق دیگران رو خوردن این کار نادرستیه، اینو فهم میکنه. حالا چی بهش عمل بکنه چی بهش عمل نکنه میگیم میفهمه. بنابراین به این فهمهای خودمون یا به تعبیری به این اینتویشن ها، این شهودها، به این شهودهای خودمون باید وفادار بمونیم. این میشه اخلاق. اخلاق یعنی وفادار موندن به شهودهایی که هر انسانی خودش داره. این میشه اول. دوم اینه که در محدوده اخلاق خوشیها را از خود دریغ نکردن، در محدوده اون خوبی خوشیها را از خود دریغ نکردن. هر خوشیی که شما از خودتون دریغ بکنید، این خوشی برای شما اسباب آفت میشه. این اون چیزی که ما در واقع بهش میگیم چی؟ بهش میگیم هابی ها معمولا. توجه میکنید؟ متا هابی کمی خوب نمیرسونه. هر چیزی که در درونتون میبینید از انجام دادنش یا از داشتنش یا از مشاهدش لذت میبرید، اینو از خودتون دریغ نکنید. اینا هابی های آدمه. بعضی هابی های آدم از مقوله انجام دادنن، بعضی از مقوله داشتنن، بعضی از مقوله نظارگری و مشاهده. هر چیزی که میبینید، البته در محدوده همون خوبی، در محدوده همون اخلاق، یعنی اخلاق میاد میگه مرز باید داشته باشه. هر چیزی که معنیش اینه که هر چیزی که اون احکام و قواعد اخلاقیتون رو زیر پا نمیگذاره ولی به شما چی میده؟ به شما لذت میده یا خوشی میده یا شادی میده یا رضایت. کلا این چهار تا دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم. هر چیزی که اخلاق رو زیر پا نمیگذاره مطلقا ولی به شما لذت میده یا خوشی میده یا شادی میده یا رضایت میده، توجه که اینا میشه هابی های آدم. حالا یک کسیه که از شعر خوندن این لذت عایدش میشه، یک کسی از شنا این لذت عایدش میشه، یکی اتفاقا به شنا علاقه نداره، کوهنوردی رو خیلی دوست داره، یکی کوهنوردی هم علاقه نداره، از شطرنج خوشش میاد، یکی از اسب سواری خوشش میاد. هر کدام از ما یه چیزهایی هست که تمام وجودمون داد میزنه که اینو به من برسونید، اینو به من بدید. توجه میکنید؟ اینا مجموعه هابی های آدمه. اون وقت هابی های آدم اگر برآورده نشوند خیلی خسارت وارد میکنن، از لحاظ ذهنی و روانی به آدم خسارت وارد میکنن. حالا دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم که خانم الیزابت کوبلر-راس میگه یکی از پنج وحشت بزرگی که آدم ها دارن اینه که هابی های خودشونو بهش اطمینان نکردن. اگر چیزی رو بهش عشق دارید برید. حالا این چیزایی که بهش عشق دارید بعضیاش از مقوله انجام دادنه، مثل کوهنوردی کردن، مثل شنا کردن، توجه میکنید اینا از مقوله این. بعضیش از مقوله نه داشتنه. مثلا یک کسی دوست داره کتاب داشته باشه، فرض کن. یک کسی دوست داره گل داشته باشه، فرض کن. یک کسی دوست داره اتومبیل فلان جور داشته باشه، خانه فلان جور داشته باشه، همه اینا در محدوده چی در واقع اخلاق البته. داشتن هست. بعضی وقتا هم نه از مقوله کردن، نه از مقوله دوست داشتن، از مقوله نظاره‌گریه. حنت می‌کنی؟ این نظاره‌گری هم چی؟ یعنی یک کسی از تماشای یک سلسله اوضاع و احوال لذت میبره. حنات میکنید؟ حتی ممکنه یک کسی از جنگ دوتا خروس با هم لذت ببره. این نوعی نظاره‌گری کانتمپلیشنه. خب هر چیزی از این مقوله وجود داره در محدود اخلاق از خودش آدم نباید دریغ بکنه. وقتی در از خودش دریغ میکنه این یه خلعی در درونش پدید میاد و این خلأ هیچ وقت پر نمیشه و همیشه حسرت این داره که من فلان چیزو عشق داشتم بهش و بهش دسترس پیدا نکردم. اینم چیز دومه و این خلاف اون چیزی است که بعضی از فرقه های صوفی تحت عنوان ریاضت توجه میکنید. ریاضت یعنی آن چی که خوشت میاد از خود دریغ بکنی. نه، آنچه خوشت میاد اگه در محدوده اخلاق واقعا، و این همون چیزیست که کسی مثل رولومی میگفت که مکتب روانشناسی وجودی رو پایه‌گذاری کرد و شاگردش یالوم، این دوتا خیلی برش تاکید دارن. ببینید اینا میگن شما باید برای اسرائیل یک سرزمین سوخته باقی بگذارید. یعنی وقتی اسرائیل میاد سراغتون ببینه کل آنچه که داشتید شخم زده اید، وگرنه اگر شما وقتی که اسرائیل میاد ببینید او چقدر چیزهایی تو زندگیتون بود و ازش اون لذتی که میخواستید رو نبردید، اون شادیی که میتونستید عائدتون بشه، اون خوشی یا اون رضایت رو نبردید. سرزمین سوخته باید تحویل اسرائیل بدید، یعنی باید زندگی رو تا آخرش مکید و چشید و سیر و سیراب از دنیا رفت. متأسفانه سیر و سیرابی در محدوده در واقع اخلاق. خیلی تأکید رولومی بر این نکته خیلی بالاست، با اینکه خب رولومی خودش یک الهیدان بزرگ بود، فیلسوف و روانشناس هر سه تا بود، ولی خیلی تأکید میکرد بر اینکه ریاضت نکشید در زندگی. هر چرا که وجودتون فریاد میکنه اینو بهش بدید و ریاضت نکشید. ریاضت فقط اینه که آدم یه چیزی رو میخواد و اخلاق اجازه نمیده، اینجا از خودش دریغ میکنه. این معنای درست ریاضت میتونه باشه، ولی اینکه چیزی هیچ معنی ازش نیست. مثلا غزالی که دیگه نمونه خیلی افراطیشه، غزالی میگفت حتی آب را آب خنک نخورید. میگفت آب چه خنک باشه چه ولرم باشه رفع تشنگی میکنه، اما آب خنک نخورید. آب میذاشت خودش تو آفتاب یه کمی ولر میشد بعد میخورد، میخواست لذت نبره. علت میکنید؟ و به همین ترتیب هم خود غزالی و خیلی از گذشتگان ما میگفتن ازدواج رو فقط برای این انجام بدید که تولید مثل کنید، چون خدا خواسته از ما که تولید مثل کنیم. اگر کسی برای لذت جنسی ازدواج کرد این در واقع داره ترک میکنه امر خدا رو، یعنی لذت براش مهمه انگار. نه، فقط ما تولد مثل میکنیم، ازدواج میکنیم برای اینکه تولد مثل کرده باشیم، بخاطر اینکه خدا گفته که باید تولد مثل بکنید. همین، داریم فرمان خدا رو انجام میدیم. یعنی اینا میخوان بگن لذت هم حتی قبیحه، شادی قبیحه، خوشی قبیحه. خب اینم نکته دومه. پس نکته دوم این در واقع خوبی زندگیه، اما خوشی زندگی. اما نکته سوم معنای زندگیه. معنای زندگی که این معنای زندگی خب یه مقدار بحثش پیچیده است. دیدگاهی که بیشتر در معنای زندگی طرفدار داره اینه که باید آدم بند ناف خودش رو به یه چیزی بزرگتر از خودش وصل بکنه تا زندگیش معنادار بشه. اگر بخواید زندگیتون معنادار بشه، باید بند ناف خودتون به یه چیزی از خودتون بزرگتر هنات بکنیم وصل بکنیم. حالا یه وقت هست که یه کسی میگه من زندگیم رو سامان میدم برای بهروزی ملتم. ببینید ملت تو از خود تو بزرگتره. یه کسی میگه برای همکیشان خودم، برای بهروزی همکیشان خودم. یکی میگه برای بهروزی ستم دیدگان و مظلومان. یه کسی اصلا میگه برای بهروزی بشریت. نت بکنید. یه کسی میگه برای چی؟ برای همدلی کردن با همه موجودات جهان. و یکی هم دیگه بالاتر از همه اینا میگه من برای خدا این کار رو انجام میدم. مهم نیست، اما یک چیز مهمتر که از درونتون میجوشه و باش احساس عاطفی عشق دارید خودتونو به اون وصل کنید. توجه میکنید؟ وگرنه پیش خودتون وقت همیشه این فکر براتون پیش میاد که وقتی که من مردم دیگه هیچ. اما میگید نه، وقتی من مردم آثار زندگی من میمونه برای اون همکیشانم یا هم ملیتام یا عرض میکنم که کل جهان یا ستم دیدگان جهان. اکثر کسانی که بر معنا تکیه میکنن مثل همین تامس نیگل و مثل شاگردش خانم سوزان وولف که خیلی این دوتا خیلی در قرن بیستم اهمیت قائلن برای معنا و میگن خوبی و خوشی کافی نیست، یه معنا هم میخواد. تکیشون بر اینه که تا در خودت محصوری زندگیت معنادار نیست. خوب هستا، خوشم هست، اما معنادار نیست. معنادار وقتیه که به زبان ساده آدم باید مثل چرخدنده ها یک ساعت باشه که هر چقدر من ریزم یه چرخدنده ریزیم، ولی بازم وقتی میچرخم کلی رو دارم میچرخونم، ولی خودم ریز به نظر میام، ولی بالاخره اگر من نباشم کل ساعت از کار میفته. حالا ولی اصلا من به چشم نمیام، یه فنر خیلی کوچیکم توی رادیو، یه فنر خیلی کوچیکم توی اتومبیل، اما دارم یه چیز بزرگتر از خودم را جلو میبرم و اونم اتومبیله. حالا ولو من با اندازه موتور اتومبیل اهمیت ندارم، اما با این همه همین من فنر ریز را اگر از اتومبیل کشیدن بیرون، این اتومبیل اگر فنر احساس بکنه که متصل به یک اتومبیل معنا داره زندگیش، اما اگر فنر احساس نکنه که به یک اتومبیلی وصله، اون وقت زندگیش خوب میتونه باشه، خوشم میتونه باشه، اما معنادار نیست. بنابراین اکثر کسانی که طرفدار بحث معنان و میگن زندگی خوب و خوش کافی نیست و باید معناداری هم توش باشه، معتقدن معناداری به اینه که تو به یه چیز بزرگتر خودتو وصل بکنی. حالا یه کسانی هستن این چیز بزرگتر رو خانواده خودشون میدونن. مثلا یه زن ممکنه از این جهت به زندگیش معنادار معنا میده که میگه من سه تا بچه‌م رو درست تربیت کردم، ولی از خودش اومده بیرون، حتی به یه چیز بزرگتر خودش رو وصل کرده. میگه یا یک کسی میگه من به عرض میکنم که رشد جامعهم، به رشد کشورم کمک کردم. یکی میگه من آرمانی به نام عدالت رو در خدمتش بودم، من در خدمت آزادی بودم. بالاخره اینا همشون از سرنوشت فردی من بالاترند. یه جایی آدم باید خودش رو متصل بکنه. حالا بعضی ها معتقدن که این اتصال هرچه بیشتر باشه بهتره، یعنی هرچه اون کلی که شما خودتون به اون وصل میکنید بزرگتر باشه بهتره، و بعضی میگن نه، بزرگتر بودن اون کل خیلی مهم نیست، بود این که شدت وابستگیتون به اون کل چقدره اون مهمه. توجه میکنید؟ یعنی یه آدمی یه ناسیونالیست به تمام معنا باشه، با اینکه ناسیونش یعنی ملتش یک چیز کوچکیه، کل کوچکیه نسبتاً، اما چون خیلی شیفتگی به این ناسیون و نیشن و ملت خودش داره، خب این زندگیش خیلی معنادارتر میشه. نباید لزوماً به جامعه جهانی معتقد باشیم. اما مثلا رواقیان معتقد بودن نه، ما معنا رو فقط در کسموپولیتانیزم میبینیم. ما برای جامعه جهانی کار میکنیم، ما برای ملت خودمون رو حنایت میکنیم. و اینه که اپیکتتوس میگفت که اگه کسی از تو پرسید که تو کی هستی، بگو من شهروند جهانم، شهروند جهان. حتی خودت به ملت خودت. حالا میخوام بگم گاهی گفتن این کل هی هرچی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بکنی زندگیتون معنادارتر میشه. بعضی میگن نه، لزومی نداره کل رو بزرگ کنی، میزان علقتون هرچی به این کل بیشتر باشه. حالا ولو کلتون محله خودتون، شهر خودتونه، استان خودتونه، یا حتی خیشاوندان خودتون، کل کوچیکه ها، ولی به هر حال شدت علاقه شما هرچی بیشتر میشه و زندگی براتون معنادارتر میشه، دیگه از زندگی خسته نمیشه، زندگی براتون معنا داره. اول علامت معناداری زندگی اینه که آدم احساس خستگی نمیکنه و احساس میکنه که داره جلو میبره. اما به هر حال اون کل باید از تو بزرگتر باشه، حالا هر چقدر بزرگی نسبیش کم یا بیش باشه، ولی از تو باید بزرگتر باشه. اگه تو خودت محصور بشی و همه چیز رو برای خودت و برای خودت و برای خودت باشه، وقت در اون صورت زندگیت ممکنه خوب باشه، خوشم باشه، یعنی اخلاقی زندگی میکنی، لذات و شادی ها و خوشی ها هم داری، ولی زندگیت معنادار نیست. معنا باید به یه چیزی افزوده بشه، حالا این چیز میتونه هر چیزی باشه. اما بعضی از فیلسوفان نه، در عین اینکه به معناداری قائلند و میگن خوبی و خوشی کافی نیست و باید زندگی معنادار باشه، اما میگن لزومی نداره که این معنا از خود آدم بیرون باره، به یک کل بزرگتر آدم وصل بشه. معنا به این حاصل میاد که آدم به مراتب بالاتر وجود خودش دسترس پیدا کنه. میگن احتیاج نیست خودتو وصل کنی به جای دیگه، بند ناف خودتو به یک کل بزرگتر از خودت ببندی. معنا از این را حاصل میاد که خودتو از ساحت مادیتت بکشی بالا، برید به ساحت معنویت خودت برسی. توجه میکنی؟ نه اینکه تو باید حتما بری متصل به یک کل بزرگتر از خودت بشی، نه، اما ساحت بالاتر از خودت. تو یه ساحتی به نام ساحت روحانی یا معنوی هم داری، به اون ساحت روحانی یا معنوی باید اتصال پیدا کنیم. مثلا توماس آکویناس یکی از بزرگترین متفکران است که به این قائل بود، میگفت نه، خودتو به جای دیگه نمیخواد وصل بکنی و بگی خب من یه فنرم توی اتومبیل، نه، همون فنره باش، احتیاج نیست که به خودت به اتومبیل وصل بکنی، ولی خودت بدون تو یک ساحت روحانی و معنوی داری، اون ساحت روحانی و معنوی رو سعی بکن که کشتش بدی و پرورشش بدی و رشدش بدی. فقط و فقط به ساحت جسم و ذهنت کار نداشته باش، یعنی فقط به این کار نداشته باش که نیازهای جسمانیت برآورده بشه و نیازهای ذهنی، مثل کنجکاوی علمی که نیاز ذهنیه، نه، برو بالاتر از این، به نیازهای معنویت هم بپرداز. خب این یه دیدگاه دیگری، گفتم توماس آکویناس این دیدگاه رو داره. ولی بالاخره در باب زندگی که میگفتیم یه زندگی فعلی خوب، یک دیدگاه اینه که زندگی خوب اینه که فقط اخلاقی باشه، یک دیدگاه میگه اخلاقی باشه ولی خوش هم باشه، یه زندگی میگه علاوه بر این که باید اخلاقی باشه و خوش باشه باید معنادار هم باشه. اما اینایی که میگن معنادار باشه، بعضیشون میگن معنا فقط از راه اتصال به یک کل حاصل میاد، که من خودم به همین قائلم. من معتقدم آدم باید به بزرگتر از خودش متصل بشه. و بعضی هم میگن نه، احتیاج نیست به بزرگتر از خودت متصل بشی، فقط بدون تو یک مرتبه روحانی و معنوی در وجودت هست، به اون بی توجه نباش.